بسم الله الرحمن الرحیم. این دعایه روز سه‌شنبه با وجود این که خیلی دعایه کوتاهیه، ولی تو هر بخشش مطالب زیادی بود که ما فعلا تو فراز سومش موندیم. فرماید اللهم اجعل غفلتا الناس لنا ذکرا و اجعل ذکرهم لنا شکرا و اجعل صالحا ما نقول به السنتنا نیتا فی قلوبنا. اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبنا و رحمتك ارجا عندنا من اعمالنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و وفقنا لصالح الاعمال و الثواب من الفعال. که وفقنا لصالح الاعمال و الثواب من الفعال. اینجا کلمه توفیق اومده که ما راجبش باید صحبت بکنیم. یک کلمه اعمال، عمل صالح باید باش صحبت کنیم. یک کلمه ثوابه باید صحبت کنیم. بحث فعلا که اینم میشه صحبت کرد، ولی این تو همین بخشی که شما الان نگاه میکنی چهار تا حداقل چهار تا کلمه این کلیدی وجود داره که خیلی این کلمات تو زندگی مهمن و نقش داره. من اسم اینو گذاشتم این الگوی نتیجه بخشیه تعاملات. اسمشو گذاشتم الگوی نتیجه بخشی تعاملات، چون خیلی وقتا شما با دیگران معاشرت دارین ولی معاشرتتون معاشرتتون معاشرتای سازنده یا نتیجه بخش نیست، تهش آدم احساس خسران میکنه. اینجا حضرت دعا میکنن که توفیق بده به صالح الاعمال و ثواب من الفعال، یعنی در مواجهه با مردم عمل صالح انجام بدم، صالح الاعمال و ثواب من الفعال. ثواب من الفعال یعنی اون فعلی که نیتی که دارم، اون اراده‌ای که دارم، اون طلبی که دارم، اون آرزویی که دارم. فعل، فعل دیگه مجموعه ایناست، خیلی گسترده است. این فعل ثواب باشه، یعنی صاف بخوره به هدف. چندی میگه صاف بخوره به هدف. ثواب یعنی درست باشه، کج نره، انحراف نره، اعوجاج نداشته باشه، به بیراه نره. پس توفیق یعنی اینکه سر راه من قرار بده، منو هدایت بکن، منو تو این مسیر قرار بده. صالح، عمل صالح یعنی اینکه یه کاری بکنم که خداوند بپذیره، ثواب من الفعال هم اینطوریه که اعوجاج نداشته باشه، انحراف نداشته باشه، بدون انحراف باشه، بدون کجی باشه، کجی نداشته باشه، خورد شیشه نداشته باشه، غلغش نداشته باشه. اینا همشون تو ثواب من الفعال هست. یعنی بعضی ها مثلا یه کاری رو میکنن ولی توش اذیت هست، یه کاری رو میکنن توش ناخالصیه، توی این نداشته باشه ثواب من الفعال هم علیه. و میشه گفت که این یه دعای جامعه، فقط هم مربوط به تعاملات نیست، مربوط به همه زندگی. یعنی اگر کسی بخواد یه دعای جامعه، یه خطی، یعنی جامعه همه محاسن عالمه پیدا کنه، اینه و فقنا لصالح الاعمال و ثواب من الفعال. یعنی کوتاه کوتاهه، مثل خود کوثر دیگه، نعت اینا کل کوثر و صلی ربی که توی این دعا همش همینطور بود، ولی این تیکه خیلی ثواب فعال. بله ثواب من الفلال، ثواب فعال مقدمه بر صالح بودن اعمال. عمل کار از فرد جدا میشه، فعل بهش چسبیده است. خیلی این دعا دعای عظیم و عجیبیه. یعنی بعض دعاها را آدم باید یاد بگیره، یه دنیا مطلب داره و اساس عاقبت به خیری انسانه. خب حالا راجبه این چند تا نکته داریم که حالا این نکته ها رو من به تدریج مطرح میکنم. یکیش اولین نکته ای که هست که اولین نکته ای که هست که انسان در تعاملات با مردم، در داد و ستدهاش، وقتی میگیم مردم یعنی از خانواده، بچه، زن، همه، داد و ستد و تعاملات با دیگران، بایستی به نفع و به منفعت برسه، نباید خسر نباید درش باشه، نباید ضرر نباید بکنه. این خیلی مهمه. بعضی‌ها فکر می‌کنند که نفع بردن کار بدیه. نخیر، نفع خیلی خوبه، تا این نفعش بایستی پایدار باشه، به نفع پایدار باید برسه. یعنی ممکنه شما بگین من با دیگران ارتباط دارم ولی میخوام پول گیرم بیاد، مثلا میرم یه کاری براشون انجام میدم پول ازشون میگیرم. خب این خوبه، نه اینکه بد باشه، ولی پول گرفتن یه نفع پایدار نیست. نفع پایدار یعنی اینکه مثلا شما اگه تعمیر کار هستین، کارتون رو به بهترین وجه انجام بدین، یه کاری کنید که اون بنده خدا رضایتش جلب بشه، شما رو دعا بکنه، هرچند که ازش پول بگیرین، ولی اون پول تموم میشه، اون رضایت تموم نمیشه، نفع پای داره. یه کاری بکنید که اون عملی که از شما صادر میشه عملی باشه که مورد قبول باشه. این نفع از چند حالت میتونه داشته باشه. این که میگیم ضرر نباشه، نفع باشه، این که حتما با یک کار طیب باشه، حتما با یک کار خیر باشه، حتما با یک کار حسن باشه. اینا مراتب داره، مراتب نفع. حتما باید درش ایمان تقویت بشه، حتما بایستی توش صدق وجود داشته باشه و به اینا میگن عمل صالح، یعنی اون در داد و ستد و تعاملات و دیگران باید به نفع برسین، یعنی به عملی برسین که شایسته است. به اینا میگن شایستگی، طیب بودن یه مدل شایستگی، مثل درجاتیه که به ارتشی ها میدن، میگن یکی صدفانه نمیدونم بعدش میشه افسره بعدش بلا، نه هر کدوم درجات صلاحیت یک کار که طیبه، خیره، حسنه، توش ایمان موج میزنه و صدقه. اینا در واقع اینا نشانه عمل صالح. پس عمل صالح یکی خودش یعنی صلاحیت عرضه به خداوند رو داره. اگه عمل طیب نباشه که صلاحیت عرضه به خدا رو که نداره که، اگه عمل خیر نباشه که صلاحیت عرضه به خدا رو که نداره که، اگه عمل حسن نباشه، سو باشه که صلاحیت عرضه به خدا رو نداره، اگه توش ایمان نباشه عرضه صلاحیت عرضه به خدا رو نداره، و اگه صدق نباشه، کذب باشه، این صلاحیت نداره. در واقع اینا میشن مال عمل. طیب یعنی این که خود جنس اون عمل پاک باشه، مثلا از آلودگی ها دور باشه. فکر کنین یه پولی رو من به کسی دادم، پولش پول شبهه یا حرام نباشه، پولش حلال طیب باشه. چی؟
یعنی اگه من
طرف
مقابل
هم فرق طیب یا مثلا کارش درست باشه، مشکلی نداره. نه من الان میخوام یک عملی انجام بدم، درسته؟ یه پولی رو میخوام به یک کسی ببخشم، یا حتی مثلا یه نفر اومده برام تو خونه کار کرده، من میخوام پولو بهش بدم، اجرتشو بدم. این پولی که بهش میدم باید چی باشه؟ طیب باشه، یعنی باید پاک باشه. بعد اون باید خیر باشه. یعنی چی؟ یعنی اجرتش ظلم در حقش نکنه. البته اونم نبایستی اجحاف بکنه، ولی چون تعاملات دیگه دو طرف است. بعد باید چی باشه؟ با نیکویی بهش بدم. بعد باید اعتقاد داشته باشم که اینا چون خدا گفته و باور به خدا دارم باید بهش بدم، و توی این دادنم هم جانب حق رو رعایت کرده باشم. صدقشه، میشه عمل صالح. عمل صالح هم باید اون جنس پاک باشه، هم همه اون مراحل بالا دستش باید پاک باشه تا قابلیت عرضه داشته باشه. عمل صالح در این حال که خیلی ساده است تدارک کردنش، ولی خیلی هم ساده نیست، یعنی احتیاج به حواس جمعی داره. حالا شما به بچه‌تون یه عنایتی میکنید، یا یه به کوچیکتری، یا به بزرگتری، به فرد مسنی، چون اینا تو داد و ستده دیگه یه تعاملی داره، پاسخه به سوالش میدین، یا یه کاری براش انجام میدین. این باید طیب باشه، این باید خیر باشه، این باید حسن باشه، این باید ایمان درش درب بشه و صد باشه، تا بتونین شما بگین که این عمل صالح. ولی نمیتونین بگین عمل صالح. یکی از اینا لنگ بزنه، صلاحیت عرضه به خدا رو نداره. شما تو تربیت فرزندتون همینطور، همه چی، تو همه چیز نصد میکنه. لذا خیلی مهمه که شما بتونین و وقتی میخواین عمل صالح باشه این موارد رو تشخیص بدی، چون خود تشخیص دادن این موارد برای عمل خودش بحثی داره که نوعا در تشخیص اینا ممکنه نتونن تشخیص بدن، یعنی ندونن که یه عملی طیبش چیه. مشکل هم سر همینه، یا مثلا خیر یه عمل چیه. اینقدر نارو به گفتگو بکنه آدم یا برای خودش بررسی بکنه تا این براش چی بشه، حلاجی بشه که یه عمل در واقع به چه صورت. در هر صورت انسان وقتی که در پیشگاه خدا هست با اعمال خودش رو مقربه به خدا میکنه. شما با عملهامون به خدا مقرب میشیم. عمل یعنی چی؟ یعنی نمازی که میخونیم. عمل یعنی چی؟ سلامی که میکنیم، غذایی که میپزیم، غذایی که میخوریم، قدمی که بر میداریم، رفت آمدی که داریم، اینا همشون عمله، همشون اسمشون عمل. انسان با اعمالشه که تقرب پیدا میکنه. اعمال هم هستند که بعدن پاداش داده میشن، یعنی شما به وسیله اعماله که پاداش میبینید. خداوند ما به ازای اعمال انسانه که پاداش میده، پس بایستی صلاحیت داشته باشه. حالا توی قرآن خیلی آیه داریم راجع به این، یعنی اگه بخواد ما دیگه اینجا یه رها کردیم چون بخواستیم مطالب قرآن رو بگیم یه خیلی طولانی میشده، مضافم این که خب یه کتاب راجع به عمل داریم، چند تا کتاب راجع به عمل داریم، یه کتابش هست اصلا اسمش عمل در ساختار وجودی. هم روایاتش رو آوردیم، هم راجع به تعریف عمل گفتیم. یه هر کی خواست میتونه اونجا مراجعه کنه دیگه، اینجا راجعش صحبت نکردیم. خیلی خلاصش اینه که عمل از انسان جدا میشه و خودش میره تو چرخه های دیگر، خودش قرار میگیره. مثلا من الان یه حرفی به یکی میزنم، این حرف یک کسی رو خوشحال میکنه، این حرفی که من زدم رفت تو قلب او نشست، او رو خوشحالش کرد، در اثر او خوشحال شدنه یه اتفاق خوب براش افتاد، در اثر او اتفاق خوب یه اتفاق خوب دیگه براش افتاد. مثل همینطوری میره دیگه، همینجوری. به همین دلیل خداوند میگه که ما به اعمال شما بصیریم، یعنی همه مراتب از شروعش تا انتهاش از دید ما غایب نمیشه. یعنی این خوشحالی ممکنه منجر بشه که مثلا این یه خانومی بوده یا آقایی بوده خوشحال شده، بعد در اثر این خوشحالی یه بهجتی برش آرز بشه و هدایت بشه از یه مسیری بره. یا مثلا فکر کنید یه خوشحالی برای یه نفر آرز بشه، این قبلن یه بیماری داشته، بیماریش بهبود پیدا کنه، بعد به واسطه بیماری بهبوده بیماریش بچه دار بشه. هیچ، حالا بچهش هم میذارم به نام شما. این بند خدا فقط یه کسی خوشحال کرده، ولی الان بچه دارم که شده میگن ای شما این بند خدا رو سبب بچه دار شدنشون کرد. ما خیلی کاری نگه، ما فقط خوشحالشون کردیم، کاری نکردیم. میگه خب ببین اگه تو خوشحالش نمی کردی این اتفاقات براش نمی بود. اعمال بدم همینطوره، متاسفانه همینجوره. من غیبت میکنم پشت سر یه نفری، یه کسی رو از چشم میندازم، میگم این دختر خانم خیلی خوب نیست، بعد ازدواج نمی کنه، بعد هیچی دیگه، بعد این بنا بوده 10 تا بچه بیاره، بعد که میریم اونور میگن 10 تا بچه ده تا بچه ای که از بین رفته به نام شماست. میگیم چرا ما کاری نکردیم؟ یعنی خب شما منجر شدین که یکی ازدواج نکنه 10 تا بچه نهش. شما میگه اینجوری خیلی سخت میشه. مثلا همینه که روز قیامت وقتی آدم صحیفه اعمالشو میبینه، میبینه یه سری اعمالی مال خودش یعنی انجام نداده تو حساب اعمالش هست، مسجد ساخته، حسینیه ساخته، نمیدونم بیمارستان ساخته، هیچ کدومش هم نساخته ولی تو اعمالش هست، نمیدونم چقدر یه لشکر نسل توحیدی، یه لشکر نمیدونم فلان، همه اینا به نام اون، من هیچ کدوم از اینا این کار نکرد. میگم تو مثلا اینقدر بچه داری، مثلا 10,000 تا بچه، من یه دونه بچه بیشتر نداشتم. خب دیگه اعمال اینطوریه، میره همینطور اضافه میشه و اعمال سیئه هم همینطوره. ای کاش ما انسان ها میدونستیم که اعمالمون چقدر میتونه با شکوه و چقدر میتونه با ابهت بشه و چقدر ممکنه که به ما خسارت بزنه. توی نوشتن چند نفر رو کشته، من اصلا قطع بلد نبودم چند نفر رو نمیدونم این کارو کرده. خب من این کار رو بلد نبودم، چرا شما نسبت میدید به من؟ میگه خب شما غیر اینه که فلان اتفاق رقم زدی و اون منجر شد که فلان اتفاق بیفته. خب نه، تصدیق میکنه انسان، خودش قبول میکنه، میپذیره، کرنش میکنه. تو سوره مبارکه مائده این داستانه صلاحیت عرضه به خداوند را در قالب یه مثل ذکر میکنه که حتما شنیدین که حضرت آدم دوتا فرزند داشت به نام قابیل و هابیل. اینا بنا شد که برای خداوند قربانی کنن، خداوند از یکی قربانی رو قبول کرد، از یکی قربانی رو قبول نکرد، از هابیل قبول کرد ولی از قابیل قبول نکرد. چرا قبول نکرد و چرا قبول کرد؟ دلیل این که خداوند تو همه آیات میگه تنها فقط از متقین قبول میکنه، از غیر متقین چیزی رو قبول نمیکنه. یعنی این قابیل قربانی رو بر اساس بر مدار تقوا انجام نداد، بر اساس نمیگم بر اساس چی میگه، بر اساس سربسته میگه که هابیل بر اساس تقوا انجام داد، پس بنابراین بعد اتفاقی که افتاد اینه که خداوند به اینا اعلام کرد که عمل تو، قربانی تو پذیرفته شده و به یکی هم گفت که تو نشده. حالا این قابیل به جای این که بیا توبه کنه، دست از ناخالصی خودش دست برداره، اومد گفت که حالا که اینطور شد من هابیل رو از میون برمیدارم که تا نباشه، اصلا من نمیخوام دیگی که نمیجوشه برای من نمیجوشه، میخوام برای هیچ کسی نجوشه. گفت من اینو به قتلش میرسونم و به قتلش رسونم. این مسئله دیگه نشون میده که انسانهایی که دارای اعمال ناصالحن دوچاره چی میشن؟ دوچاره حسد میشن. به طور طبیعی دوچاره چی میشن؟ حسد میشن. یعنی تمایل دارن که حالا که خدا نپذیرفته پس این نباید باشه، نعمت باید ازش گرفته بشه. این خیلی خطرناکه. در واقع اینجوری میشه که تو اون سوره میگه که افرادی که صلاحیت عملشون صلاحیت عرضه به خداوند رو نداره گرفتاره چی میشن؟ گرفتاره میخوان زوال نعمت را از دیگران میخوان و این خیلی خطرناک. این میشه صفته چی؟ صفته ابلیس. ابلیس این خصوصیت رو داشت. چی میشه آدم ابلیس گونه میشه؟ خیلی راحت، این خیلی قانونه، اگه همه بدونن به فلاح میرسن، اگر عملی نداشتی که صلاحیت داشته باشه به خدا عرضه کنی، به طبع به سمت چی کشته میشی؟ به سمت حسادت کشته میشی. پس اونی که به سمت حسادت کشته شده دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خالی از عمل قابل عرضه برای خداست. خب راهش چیه؟ خب آدم حسود، تو به جای این که حسودی بکنی ببری یه سری اعمالی که مورد قبول خداست رو انجام بدی، همین دیگه، به حسدت برطرف میشه. خیلی فرموله ساده ایه. حسد به وسیله چی اصلاح میشه؟ به وسیله عرض داشتن یه سری اعمالی که مورد قبول خدا باشه. و خب اونایی که تو خود وجود خودشون از حسد میترسن هستن، کسایی که خیلی از حسد میترسن، حالا یا به درستی یا به نادرستی، و خیلی میترسن از حسد، خیلی میترسن. رایش چیه؟ رایش اینه که عمل داشته باشن، عمل صالح داشته باشن. خب حالا من نمیدونم واقعا اینا راجع به عمل چقدر میتونم صحبت بکنم، ولی فعلا اینو میذارمش کنار، میام سراغ قسمت بعدی که مربوط به ثواب فعاله. پس در داد و ستد و تعاملات با دیگران باید به نفع پایدار انسان برسه. این نفع در اثر عملی است که صلاحیت عرضه به خداوند رو داره. خیلی ساده، این گزاره بدیهیه، خیلی ساده. بعضی از حرفا اینقدر بدیهی و ساده است که حتی حساب نداره، ولی آدم نمیدونه چرا یادش میره تو زندگی این حرف ساده. یعنی الان شما با یه نفری بحث دارین تو خونتون، این طرف خونوادتون، تو ذهنتون چی باشه که تو این بحث یه چیزی گیرتون بیاد؟ اگه یادتون هم رفت، یاد اسپانیا بیفتین، یه چیزی گیرتون بیاد، درسته؟ آیدی داشته باشی، مفت نبازی. خب باشه، قبول، یه چیزی که پای دارم باشه، قبول. الان بحث دارم چی کار کنم؟ اون کاری که میکنی رو یه عمله دیگه، یه عملی انجام بده که بگو خدایا اینا من برای تو انجام دادم، قبولش کن، بذاری تو دستت، دو دستت بتونی تقدیم به خدا بکنی. اینا که میتونی این کار بکنی، بکن. بگو این حرف زدن رو من میذارم تو این دوتا دستم، دست مبارکم، عرضه میکنم به تو. ممکنه توش اخ باشه، ممکنه توش دعوا باشه، ممکنه توش فوش باشه، ممکنه نه، نمیشه دیگه، فوش که نمیشه، خدا فوشو که قبول نمیکنه، خدا خیلی چیزا رو قبول نمیکنه، طیب نیست فوش. آی غلطه دیدین با بچه آوازی میکنن، نه نمیتونه، کلاغ پر بازی کردین؟ کلاغ پر؟ نه این درست نیست، مورچه که پر نداره، فوش که طیب نیست. یه کار بهتر میتونستم بکنم، کار بدتر رو انجام دادم که خیر نیست. میتونستم نوازش بکنم، میتونستم لحنم رو خوب بکنم، لحن بد حرف زدم که دیگه اسمش خیر نیست. میتونستم قشنگ یه حرفی رو بزنم، زشت زدم که اسمش دیگه مورچه که پر نداره. همینجوری کلاغ پر، آدم با همین کلاغ پر چی میشه؟ به خدا میرسه، به شرط که درست بازی کنه. مورچه که پر نداره رو درست بازی، به عمل که میرسه بگه آها این عمل که طیب نیست، این عمل که خیر نیست، ای این عمل که حسن نیست، ای این که اینطوری نیست، خب پس حسنش اینه، خیرش اینه، تموم شد. انسان در تعاملاتش خیلی گول میخوره و رو دست میخوره. چرا؟ آدم رو هولش میکنن. آقا هول شدم، نفهمیدم. حالا بعضی ها یه چیز دیگه، کلمات زشتی هم به کار میبرن، خوب نیست، نفهمیدم، خود زنی میکنن میگن که آقا باشه قبول، بچه هم که بچه هست، به هر حال 10 بار 20 بار 1 سال باش کلاغ پر بازی میکنن، سال دومش دیگه یاد میگیره دیگه. اینو باید همینطور تکرار بکنی خسته هم نشی، بگه طیب بشه رعایت نکرد، واقعا همون تو طیب طرف عملشو طیب کنه، به نظرم تو تا آخرش رفته. یعنی اغلب تو طیب گیر میفتن، یعنی یه حرفی میزنن که طیب نیست، میتونه مثلا این جمله های پاکو بگه ولی خب اینا رو نمیگه. حالا دیگه بقیهش کلن، ما یه استاد داشتیم گفتیم، گفت که آزمایش میکنی اگر از همه اولش درست انجام دادی انجام دادی، ندادی خراب انجام دادی، ولش کن ولش کن. البته ما نمیگیم ولش کن، اینجا اگه طیب انجام نشد خبیث شد که خب خیلی نمیشه، از توش چیزی در نمیاد، برگرد برگرد از اول امتحان کن، طیبش کن. به همین دلیل بعضی از آقایون مثل من و خانم مثل شما فقط کافیه لحنشون رو طیب کنن درست میشه، همه چی درست میشه. من بعضی وقتا به بعضی از افراد میگم خب کاری نداری که، ببین یه صوتی از خودت ضبط کن گوش بده، بعد ببین لحن رو بایستی یه خورده پخاشو بگیری، این یه خورده گردش کنی، مثل نجار هست که این تیزی ها رو میگیرن با این، یه خورده صافش کنی دست زخم نکنه. همین که این طرف بلد باشه تونشو بیاره پایین، یه خورده زاویه بده، واقعا داستان درست میشه. بعدش هم بحث زبانو که جلسه پیش گفتیم، اغلب عملها نوعاً با زبانی ارتباطی داره، کما اینکه تو همین داستانه حابیل و قابیل اصلا اینا زبون برا هم میریزن و رجز برا هم میخونن، یعنی با زبونه که اصلا کار میکنن، کلامه که میاد وسط. خب میان سراغ ثواب فعال. نه نه ابتلاعات سر جای خودشه، دنیا محله ابتلاعه، مضافم به این که به هر حال انسان ها یا با بزرگتر خودشون یا با کوچکتر خودشون یا با همسن خودشون ابتلا میشن. به هر حال هر انسانی یا بزرگتر داره یا کوچکتر داره یا هم قد و هم وزن داره، آدم یا با داراییه یا با ناداریه یا با شدنه یا با نشدنه هست، برای همه هست. یا با یه کسی یه چیزی میخواستی نداده بهتون، یا یه چیزی داده که به ناراحتتون کرده، یا بشینه همه دنیا مثل همه، از آدمش تا روز قیامتش دنیا شبیه همه، و توی این شبیه بودن اصلا شک نکنی. و اصول هدایت هم شبیه همه، از آدمش تا روز قیامت شبیه همه. انسان باید بتونه عملشو قابل عرضه برای خدا بکنه، این خیلی مهمه. واقعا من به نظرم میرسه که مهمترین مشکل در زندگی انسان این الان مهمترین مشکل نه، اگر انسان بداند که اعمالش را باید تقدیم خداوند بکند برای پاداش، برای صله گرفتن، برای صله که ان الله و ملائکته، که خدا و ملائکه صلوات میفرستند بر همه، یعنی میخواد سله بدم به همه. اگه انسان بدونه که اعمالش باید تقدیم خداوند بکنه برای پاداش، سعی میکنه که اون اعمال لایقه کی باشه؟ خداوند باشه. لایقه خداوند، چون خداوند نیاز که نداره، ولی منظور این که در ساحت قدسی خداوند باشه، نزاهت خداوند داشته باشه، پاکی. مثل این که شما پیش یه نفری پاک میرین، خب باید پاک باشید دیگه، یعنی یه چیز کج و کول نبرید. اگه انسان بدونه که اعمالش رو به تقدیم خداوند، سعی میکنه که اون اعمال لایقه خداوند باشه. حالا دو تا ایراد برای انسان وارد میشه. ایراد اول، یکی این که نمیدونه که اعمالش رو به تقدیم خدا بکنه. خب پس بنابراین حالا بعضی وقت اصلا نمیدونه باید اعمال، اصلا اعمال داره که این دیگه تو کودنی انسان. خب انسان ها بعضی هاشون کودن تره، بعضیشون میگن عمل چیه؟ بعضی میگن عمل چیه؟ عمل یعنی به توضیح بدی که عمل ببین وجود داره و عمل پاداش داره و میگه عمل چیه؟ همیشه هم تو ذهنشون اینه که عمل چیه؟ این یه بعضی ها اصلا مشکلشون اینه که میگن، بعضی ها نمیدونن که این اعمالشون رو باید تقدیم، میگن خب ما عمل انجام میدیم دیگه، چه لزومی داره که تقدیم خدا بکنیم؟ اصلا چرا باید تقدیم خدا بکنی؟ اینا میرن به سمت عبث‌گرایی، میرن به سمت پوچ‌گرایی. ببین تو اومدی برای اینکه بهت پاداش بدن، بناس بهش بدن، ببرندت بالا نیمدن، الکی که نیمدی بابا جون، الکی نیمدی، بناس ببرندت بالا. یعنی چی بالا؟ یعنی چی اصلا برای چی به دنیا اومدیم؟ من نمیدونم. اینم خب یه بخشی، حالا کاری نداره، باز اینا باز وضعشون از قبلی ها، حالا نمیگم بعضی ها، خودمون هم همینطوریم دیگه. آدم باید بعضی وقت حالات خودشو بگه و بخنده دیگه، جوکه دیگه آدم. حالا بعضی ها قبول دارن که بایستی عمل دارن و اعمالشون هم باید تقدیم به خدا بکنن، ولی خداشون کوچیکه. برای این خدا هر عملی ها میشه برد، با خدا عیاقن، ندارن، هر غلطی بخوان میکنن، چون با خدا رفیقن دیگه. این دیگه اینم خب از یه درجه است. بازم خوبه که خدا داره، بازم فکر میکنه این باز یه قدم جلوتره. آدم میگه میخنده به حال خودم، میخنده به چه اشکالی. خدا وزن نداره، خدا اینطور نی... این بعضی علما حتی وقتی میخوان بشینن میگن چون تو در محضر خداییم، ما اینجوری میشینیم چون در محضر خداییم، اینجوری میخوابیم در... چون در محضر خداییم، همیشه با وضوییم، چون خودشون در محضر خدا میدونن، حریم نگه میدارن. این در محضر خدا بودن یه حرمتی داره. اینکه شما حالا در محضر خدا بودن یه حرمتی داره، نه تو میخوای یه عملی رو به خدا تقدیم کنی. خیلی جالب تره. حالا پیشکش، در محضر خدا بودنش پیشکش، تو میخوای یه عملی رو به خدا بدی، اون عمل بایستی پاک باشه و در ساحت روحی باشه. شما ممکنه بعد افرادی مثل حضرت امام، اگه سخنرانیاشون رو گوش کرده باشین، اینا میگن که ما یه دو رکعت نمازم نداریم که بخوایم به خدا تقدیم کنیم، یعنی چون خداشون خیلی بزرگه، چون خدا خیلی بزرگ نگاه میکنیم. حتی دو رکعت هم بخواد بکشه بیرون، دیگه مثلا من این دو رکعت هم دارم که بخوام در ساحت ربوبی باشه، قایمش میکنه، میگه خدای من این دو رکعت نمازم قایمش میکنم، درست کردم دیگه حالا چون گفتی، ولی هیچ کدوم از اعمال من لایقه پاداش نیست. بند خدا حضرت علامه می گفتن که گفتن این تفسیر المیزان رو نوشتی، خب اینا تقدیمه به پدرت می کردی، تقدیمه یه عاقبت به خیری می شد براش، گفت من آخه کاری نمی بینم، این کاری انجام ندادم که بخوام براش مثلا اجری مزدی تو ذهنم باشه که بخواد خدا بده که بعدش بخواد اونو برای بابام بنویسه. یعنی احساسه، نه این که کار خودشو کوچیک میبینه، نه، خداش خیلی بزرگ، خداش خیلی بزرگه و این میشه دعای عرفه، دعای عرفه امام حسین که این بند خدا تو همون فرازای اول یه چیزی میگه که اگه من برای یه بند از اعضای بدنم بخوام شکر بکنم نمیتونم حقش رو ادا کنم، چه برسه بخوام. خب شما میگی خب این که خیلی بد شد، این سعی میکنه که، بله دیگه، نه سعی میکنه که اون اعمال را لایق خداوند بیاره، همطور سعی میکنه، ادعا هم نمیکنه که کاری انجام میده که در شایستگی خدا رو داره. به همین دلیل بعضی وقتا یهویی بهش میگن شما دارای عمل صالح هستین، تعجب میکنه که آیا واقعا من دارای عمل صالح هستم، این براش جای تعجبه. خب این پس شد برای این بحث خیلی مهمه که انسان بداند اعمالش باید تقدیم خداوند باشه و سعی کنه که اون عمل را لایق پروردگار، از این حالت کن ذهنی خارج بشه. واقعا در اثر این چی پیدا میکنه؟ عمل طهارت پیدا میکنه، پاک میشه و قداست پیدا میکنه، قدسی میشه، انسان اعمالش قدسی میشه. بله بله، اصلا کلن رزق انسان در برای بزرگ شدنش با عمل هاشه، عمل نداشته باشه. با اکراه نه، با صعوبت، اکراه نه، با سختی. خب این مال قسمت اول، بفهم. بله این مال، حالا من بعضی از مطالبی که تو آیات قرآن بوده رو اینجا آوردم، من نمیدونم یکی دو ستشو بخونم اگه قبول شدن عمل به عنوان بالاترین نفعیه که انبیا برای اعمال خود قصد کردن. مثلا خود آرزوشون بوده که خداوند اعمالشون رو قبول کنه، مثلا آرزوی پیامبران بوده و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل رب تقبل منا، خدا قبول کن از من، انک انت السمیع العلیم، آرزوشون بوده، رب اجعلنی مقیم از صلات و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. پذیرش اعمال توسط خداوند بالاترین موفقیتیه که انسان در دنیا تجربه میکنه و در ازای آن بهترین پاداشا رو که با عمل خود قابل مقایسه نیست دریافت میکنه. اینم آیاتی داره. آنچه خداوند به عنوان معیار قطعی برای قبول اعمال اعلام کرده تقوا داشتنه، اعلام کرده. اینم آیشه که وطلو علیهم نبع ابنی آدم، دوتا بچه آدم، بلحق از قرب و قربانم فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، که اون گفت قال لاقتلنک قال انما یتقبل الله من المتقین. خیلی سریع، خیلی سریع. چی؟ خیلی طولانی بود. و وسعین الانسان به والدی احسانن حملت و فلان فلان. بعد میگه اولای که لذی نتقبل آنه احسن ما عملو و نتجاوز ان سیاته، در مورد اون مادر پدر مادری که در واقع فرزند صالح خواستند، بعد خداوند اونو قبول کرد، ذریتشون ذریهشون صالح. بعضیش داره آره، ولیتون در آیاتی از قرآن شرایط قطعیه نپذیرفتن اعمالا به صورت مشخص معلوم شده، گفته که لن یتقبل منکم انکم قوما کنتم قوما فاسقین، شما فاسق باشین عملتون قبول نیست، حالا هر کی میخوان باشه. خیلی واضح. حالا فسقم توضیح داده سوره توبه، انفقو توعا او کرها، شما انفاق کنین چه توعا چه کرها خدا قبول نمیکنه ازتون، به مؤمنینه. حالا اینا کیان؟ اونایین که از صحنه های جهاد فرار میکنن، این خیلی طبیعیه. بالاترین درجه قبول نزد پروردگار وقتیه که خداوند خود فرد را نزد خودش میپذیره دیگه، عملش را نمیپذیره، خودش را میپذیره، که اینا راجبه حضرت مریم مطرح میکنه که فتقبله ها ربها به قبول حسن، خودش را پذیرفت. عمل صالح باید حتما هم راه با ایمان به خدا و روز آخرت باشه، یعنی نمیشه عمل باشه ایمان به خدا نباشه، که همون چیز قبلی گفتم نوشتم، تقیه باید باشه، خیر باشه، حسن باشه، ایمان درش باشه، صدق داشته باشه، اینا همشون این آیشه که عمل صالح باید حتما هم راه با ایمان به خدا و روز آخرت باشه. عمل صالح در صورتی پذیرفته میشه که با گناهان آمیخته نشه و آخرونه طرفو به ذنوبه هم خلطو عملا سالن و آخره سیئن، گروهی به گناهان خود اعتراف کردن، کار خوب و بد رو به هم آمیختن، امید می رود که خداوند توبه آنها رو بپذیرد، اگر این توبه کنن توبهشون می پذیره. نتیجه داشتن عمل صالح دستیابی به حیات طیب است. بنابراین بعد از هر عمل صالح باید انسان حظی از طیبات ببره. نمیشه که آدم عمل صالح بکنه بخواد حیات طیب هم بهش بدن هیچ طیبی هم احساس نکنه. خداوند جزای نیک خود را برای عمل صالح قرار داده. برای ملاقات با خدا چاره جز داشتن عمل صالح نیست. قاعده خیلی واضحه، یعنی دقیق ترین، عمیق ترین، صریح ترین گزاره ها رو قرآن داره راجع به عمل مطرح کرده. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، سوره کهف آیه 13. این خیلی صریح. عمل صالح میتونه توبه انسان را تثبیت و تحکیم بکنه. عمل صالح لازمه توبه است، یعنی شما وقتی توبه از گناه میکنی باید با عمل صالح چیکار کنی؟ اون رو تثبیتش بکنی. غفران الهی و هدایت نتیجه حتمی برای عمل صالحه. غیر این مهمه کسی دنبال غفرانه و انی لغفارون لمن تابه و آمنه و عمل صالح هم سمهتدا. برای انجام عمل صالح نیازه به خوردنه طیباته. شما نمیتونید طیبات میل نکنید بعد بگید من میخوام عمل صالح انجام بدم. اعمال صالح نتیجه رجوع به طیبات. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون عليم. خیلی این حرف مهمیه. شما نمیتونید روابطتون رو خبیث کنید بعد بگید من توی روابط خبیث عمل طیب در میاری، قضا رو طیب از حال طیب به خبیث در بیاریم بگیم حتما پس توش از یه چیز خوبی در میاد. انسان از دنیا برود دیگر امکان انجام عمل صالحو نخواهد داشت. خیلی آیه داریم، یکیش سوره مؤمنون آیه 100 که وای 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 اصلا آدم نمیتونه این آیه رو بخونه. میگه لعلی عمل صالحم فیما ترک الله انها کلمتون و قائلها و من ورایهم برزخ و الا یوم یبعثون. خیلی صریحه. با توبه و عمل صالح میتوان بدی ها را به نیکی ها تبدیل کن. عمل صالح اینقدر قدرت داره که میتونه بدی ها را به نیکی تبدیل کنه. اینقدر قدره، اینقدر قدرت داره. الا من تاب و آمن و عمل صالح عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. حتی بدی هاشون رو تبدیل به خوبی میکنه. بدی ها خوبی میکنه. یه عمر یه کار یه مسیر رفته ولی عمل صالح که انجام میده اون مسیر همه اون توانهای منفی رو تبدیل به توانهای مثبت میکنه. با توبه و عمل صالح میتونه به سوی خدا بازگشت. البته ممکنه بگن یعنی چی به خدا؟ ببین تو میخوای توبه کنی به خدا برگردی، میتونی با رجوع به خدا و عمل صالح این کار کنی. عمل صالح خیلی نقش محوری داره در آشتی دادن انسان با خدا. با عمل صالح میتوان رضایت خدا رو به دست آورد و جزء بندگان صالح خدا شد. خب معلومه دیگه، شما جزء بندگان صالح میخواین بشین، خب باید عمل صالح بکنین که بدیهیه. خب این خدا دیگه بعضی بدیهی ها رو گفته دیگه، چیکارش کنی؟ فتبسم از ظاهر کردن قوله ها، این راجبه اون داستان حضرت سلیمانی که اون مور گفت که به بقیه مورها گفت که برین تو لانه هاتون، سلیمان نمیفهمه و جنودش نمیفهمه. بعد تبسم از ظاهر کردن قوله ها و قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. حضرت علامه از همینجا معنیه صالحا در میارم، میگه عمل صالح عملیه که رضایت خدا رو به دست بیاره. اینجا عملا ان عمل صالحا ترضا، این قید ایزاهیه، توضیح داده، نه قید احترازی نیست. احترازی یعنی این که تمایز، یعنی ما یه عمل صالحی نداریم که رضایت خدا رو جلب نکنه، بلکه ایزاه، توضیح میده. بعد خلنی به رحمت کفی عباده کس صالحی، با توبه و عمل صالح میتونه به مقام مفلحون دست پیدا کرد. با ایمان عمل صالحی که همراه با پایداریه میتونه به ثواب خدا دست پیدا کرد. ثواب با سه نقطه، یه ثواب با ساد داریم که الان میگیم این ثواب، و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن و عمل صالحا ولا يلقى الا الصابر. با عمل صالح فرد آمادگی دقای پروردگار رو پیدا میکنه. خب بس دیگه، همین جوریه بقیهش، همین جوریه. خب یه صلوات خط بفهم. من نمیخواستم راجع به عمل صالح چیزی بگم، ولی دیگه به ذهنم رسید که بگم. خب راجع به نفع چند تا روایت براتون بگم. ما اینجا گفتیم که بفهم کجایی؟ بله سلام. اللهم صل. بله تو کتابه نز بله بله. والا تو اون کتاب نمیدونم چی نوشته، ولی من خیلی یه اعتقاد ویژه‌ای به نقش نظم در تولید عمل صالح دارم. اعتقاد نه که خودم آدم منظمی باشم، ولی خیلی میگفت من ورزشکار نیستم ولی ورزشکار رو دوست دارم. از این باب نظم اگه تکوینی و حقیقی باشه، و از انسجام درونی طرز ارتضا کنه، از انسجام درونی ارتضا بکنه، عمل به طور طبیعی زایش عمل صالح داره، به طور طبیعی زاینده عمل صالحه، و در طبع خودش به قدسیت راه داره. حالا این چیزایی که میگم که خود قلم به سلم بشد، ولی طبع نظم به دلیل انسجامش، انسجام درونی که داره، طبعش طبع قدسیت. چی؟ نظم به معنی این که یه کاری، یه عملی بر یه منطقه قویم و استواری طبق فرایند دقیقی در جای خودش و بر مدار عدل اتفاق بیفته. مثلا خودش توش یه قوقایی از پاکیه، منتها خب ما نظم اینطوری معنی نمی کنیم. نظم مثلا سر وقت بودن معنی می کنیم، نظم سر تکرار معنی می کنیم، به موقع انجام دادن، یه مدیریت زمان مطرح می کنیم. نه، نظم به معنی اون رفتارهایی که بر اساس انسجام درونی بر منطقه قویم و مراحل دقیق در واقع تنظیم شده باشه و توش حالت توزیع، همین آیه حضرت سلیمان، حالت توزیع، اوزعنی. اگه ما بخوایم نظم تو قرآن ببینیم، با وزعه زه رزه، یعنی اینکه کار تو دستشه، تو مشتشه و کارا رو تقسیم میکنه طبقه یه حکمتی. خودش اصلا عمل صالح آفرینه که امیرالمومنین وقتی میفرمایند اوصیکم به تقوی الله و نظم امور، نظم رو توصیه میکنند با همراه با تقوی، منظورشون رسوندن به این. نظم به صورت تکوینی در انسان وجود داره و بر اثر تربیت‌های غلط نظم به هم می‌ریزه، انسان از مدارش خارج میشه. نظام‌های آموزشی هستن تماماً در جهت استمرار اون نظم یا تخریب اون نظم قرار دارن. یعنی اصلا موضوع نظام‌های آموزشی سر همین نظم انسان، حالا یا تخریبش یا استمرارش. این انسجام درونی انسان یه چیز عجیبیه و همونیه که انسان را منجر میشه که از شرایط و موقعیت‌ها بهترین بهره رو ببره. البته ظهور در مدیریت زمان هم داره، ولی سهم اصلی نداره. سهم اصلیش اون ساختار درونی و اتصالش به ذکره. حالا من نمیدونم رو تو اون کتاب رو جز نظم چی گفتی، اصلا الان تو ذهنم نیست، ولی برای نظمی همچین شأنی قائلم. خیلی شأنشو، نظمو خیلی به سمت عدل میبرم. آره، بعد میشه شکر وقتی ظهور پیدا میکنه، میشه شکر. آره، الان این که گفتین خوب بوده، اون الحمدلله بد نبوده. ارتباط پیدا میکن، ظهورش ممکنه تفاوت تمایز داشته باشه، ولی اصلش یکیه. یعنی انسان ها رو در جای خودشون قرار میده. نظم رو چجوری میشه پیدا کرد؟ به نظرم اگه نخواهیم بحثو خیلی سختش بکنیم، نه از نماز اتفاق میفته. یعنی اگه بخوایم ساده مطرحش بکنیم، انسان به وسیله نماز به نظم میرسه، صلات نظم میاره برای آدم. هیچ چیزی به اندازه نماز در انسان نظم ایجاد نمیکنه، به شرط اینکه از نماز نظم رو طلب بکنه آدم. خب چجوری میشه از نماز نظم رو طلب کرد؟ انسان مبنای زندگیش رو نماز بگذاره، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا. من زنده ام تا نماز مغرب هم بخونم، بعد نماز مغرب هم که تموم شد من زنده ام تا نماز عشا هم بخونم، نماز عشا هم که تموم شد من زنده ام تا نماز صبح هم بخونم. خیلی این کار جالب میشه. میگن شما برای چی زنده این؟ میگم من زنده ام نماز صبح هم بخونم. یعنی نماز صبح تو خوندی کار تمومه؟ آره، تا نماز صبح رو بخونیم بعدم ببینیم خدا بزرگه. اگه اجازه داد نماز ظهرم میخونیم، استمرار پیدا میکن. آدم با نمازش نمازو میذاره معیار علم. ما نماز اینقدر مطرح نیست تو زندگیمون. من مثلا زندگی نمی کنم که مغرب بشه دور سه رکعت نماز بخونم. خب اینطوری من کانه یرجو لقاء ربی فلی عمل عملا صالحا ولو یشرک به عبادتا. من کانه یرجو لقاء من تو نماز به لقای خدا میرسم دیگه. نمازو میذارم، خیلی ساده است، این فرمولش خیلی ساده است، نظم خیلی توصیفش خیلی پیچیده است، ولی مراحل تکوینش خیلی راحته. نماز میشه محور، نماز میشه به عنوان لقاء الله. ولی میگین که من خودم رو دارم آماده میکنم برای نماز مغرب که خودم رو عرضه کنم به خدا، بعد نماز مغرب که تموم شه من خودم رو عرضه دارم میکنم به نماز. این یه انسجامی به انسان میده. نبات دیدین چه جوریه دیگه، شکر رو به حالت اشباع میرسونن، یه تنابی بست میکنن، نه نخواهی بست میکنن، دور این شروع میکنه بلور انداختن. اینا میشن چی؟ انسجام. به نبات نظم داره دیگه. نبات اینجا نیوردن، میوردن نشونتون میدادن، نظمشو نشون، بلوراش نظم داره. در سر یه انسجام درونی اتفاق میفته حول یه محور. محور رو میذاری نماز، شروع میکنی عمل کردن، به حد اشباکه میرسه. یعنی چی به حد اشباکه؟ یعنی من همه اعمالم رو دارم یه کاری میکنم، میخوام مغرب به خدا عرض کنم. بعدم تعین داره، یعنی مثلا مغرب 3 ساعته، 4 ساعت از الان تا مغرب 3 ساعته، و من میتونم 10 تا عمل انجام بدم. 10 تا عملو میتونم بذارم کف دستم به خدا ارائه بدم. ذهنی نیست، عینیه. بین فاصله مغرب تا عشا، حالا ما نمازمون رو طلب میچسبونیم به هم. حالا ما کلا 3 وعده وقت داریم، ظهر و عصرمون رو با هم یکی میکنیم، مغرب و عشامون هم یکی میکنیم. حالا خدا میبخشه دیگه، حالا تنابمون کمه، اون نخامون کمه، یه دوتاشو کم میکنیم، عوضش قطر یک دوتاشو اضافه میکن. ظهر و عصرش قطر اون تنابه بیشتره، مغرب و شام قطرش بیشتر. یعنی میگم من منتظرم به ظهر و عصر که رسیدم اعمالم رو عرض کنم به خدا. انسجام پیدا میکنه آدم، نمیکنه میکنه یا نمیکنه. بعد وقتی میخوای به خدا عرضه کنی، یه سریش مثلا میبینی ناقصه، از 10 تا میبینی 2 تاش ناقصه، میگی خب اینا حذفش میکنم، 8 تاش، 8 تاش میبینی اونم ناقصه. همینطوری این کارو اینقدر میکنی تا این انسجام درونیه قوت پیدا کنه. با اسمشو میزن ارتکاز. ارتکاز یعنی چی؟ یعنی تمرکز بر یه موضوع. ما تمرکز موضوعاتمون زیاده، ما راجع به مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل، یعنی تمرکزمون میره. اون آدم تمرکزش میذاره روی نماز و بر اساس اون ارتکاز میکنه، تمرکز میکنه، همه چیزو به اون با اون میسنجه. به چی میرسه؟ به انسجام، نظم میرسه. نظمو با نماز ایجاد میکنه. نظمی که بدون نماز ایجاد بشه نظم نیست. جهت اطلاع براتون میگم، اسمشو نظم نذارید، اسمشو بذارین انجام مدیریت زمان. بذارین مدیریت زمان. مدیریت زمان رو ما بهش نظم نمیگیم، مدیریت زمان. نظم خیلی بالاتره. تو نظم رسیدنه به یه عدله. خدا، من بعضی وقتا برای خدا خیلی دعا میکنم، البته نمیدونم چی بگم، البته دعای راجب خدا رو میگم سپاس، شکر میکنم، ولی خب اگه جا داشت دعا. خیلی کار بزرگی کرده، نمازو برای زندگی انسان قرار داده، خدا خیرش بده. یعنی اگه این نماز نبود انسان بیچاره بود به معنای واقعی. و کاش آدم قدر آدم و قدر نماز رو میدونستم. یعنی در واقع نماز بالاترین عطیه‌ایه که خداوند به انسان داده که در حد تصور انسان نیست. شاید روز قیامت بفهمه و شاید نفهمه، و حتما نمیفهمه ارزشش رو، نمیفهمه. و چقدر بده انسان ارزش نماز رو اینقدر نمیفهمه. حتی ما که نماز خونیم نمیفهمیم. بعضی از این آقایون، بعضی ها شوخی میکنن، جدی میگن یعنی اگه خدا نماز رو واجب نمیکرد ما نمیخوندیم، نمیدونم فلان. خیلی بده، حرفای بدی میزنن. خب در داد و ستد و تعاملات با دیگران باید به نفع پایدار رسید. من چند تا روایت راجع به نفع میخوام بگم، اینا همش مال امیرالمومنین. لا کنز انفع من العلم، هیچ گنجی نفعش بیشتر از علم نیست. یعنی شما تو هر تعاملی، داد و ستدی، یه علم به دست بیار، تجربه به دست بیار، علم به دست بیار، خیلی خوبه. انفعال علم ما عمله به بهترین علم هم اونیه که قابلیت عمل داشته باشه. خب من گزاره هاشو براتون میگم. چند تا گزاره؟ 8 گزاره، بیشتر نیست، ولی این 8 مهمه. اولیش اینه که با علم میتونیم به نفعی بالاتر دست یافت، علمی که با عمل همراهه. یعنی شما تو تعاملاتتون و داد و ستد هاتون اگه حواستون، یعنی هممون حواستمون باشه که علم به دست بیاریم. شما با یه نفر دعواتونه، دعوا یعنی چی؟ یعنی شما میپاین که نخوری، درسته؟ دعوا یعنی این که مراقبین که نزنن به تو. حالا مراقب با اشکال نداره، آدم مراقب باشه که نخوره. به هر حال دعوا که میگن شیرینی پخش نمی کنن دیگه، به هر حال زد و خورده دیگه. فکر کن چه علمی بایستی تو این دعوا به دست بیاری. آقا مثلا تو دعوا چه علمی میشه به دست آورد؟ حالا شما اینا فکر کن دیگه، تو ذهنت بیار که چه بعدش میفهمی. بعد که چهار تا چیز خوردی متوجه میشی چه چیزی باید یاد بگیری. خیلی خوبه که انسان تو ذهنش این باشه که تو هر تعامل و داد و ستدی یه علمی باید به دست بیاره. من اینو خیلی به صورت تجربه به خیلی از افرادی که کارهای اجرایی میکنن میگم، میگم اونایی که کار اجرایی میکنن بلخص خیلی فرسایشی میشه کارشون، میرن ام در هر تعاملی میتونن یه درسی بگیرن، از هر آدمی میتونن یه درسی بگیرن. بکنی من کارمنده بانکم، یه نفر اومده کارم اینه که پول میدم، این کاغذ میده منم امضا میکنم، فکر کنم اینی که اومد چه چیزی میتونم ازش یاد بگیرم. از هر کی میاد یه چیزی یاد میگیرم. خب این 100 نفر میان، کلی آدم یاد چیز یاد میگیره دیگه. بعد یک سال آدم او چقدر تجربه پیدا میکنه. اما اگه اینو تو ذهنش نباشه اتفاق نمیفته. ارتقای نیت برای ارتباط و تعامل پرنفتر، تعامل پرنفتر یکی از راه‌های دستیابی به نفع‌های بالاتر نیت، نیت‌ها ارتقا بده. رب نیت انفع من عمله. این چه بسا نیت بکنی نفعش از یه عمل بیشتر باشه. نیت خیلی مهمه. خیلی از حوادث را انسان به وسیله نیت از خودش دور میکنه، خیلی از منافع رو به وسیله نیت به خودش نزدیک میکنه. من نیت میکنم که در کرکره مغازمو که دادم بالا، حالا من دیگه همه شغلی امروز رفتم دیگه، هم بانکی شدم هم مغازه دار شدم، نیت میکنم که بهترین خدمت رسانی رو به بهترین بندگان خدا بکنم. پس بنابراین خب من که من میخوام بهترین خدمت رسانی رو به بهترین بندگان خدا بکنم، خب خدایا بهترین بندت رو سر راه من قرار بده، یه کسی که من بتونم وقتی میبینمش ایمانم قوی بشه. همین که میزنم بالا میبینم به به به، نیت کرد. حالا ممکنه اون روز هم هیچ کسی نیاد، چون نیت کردم خب بنده ای از اون رد نمیشد نیاد دیگه، نگیر داری دیگه. اگه یه موقع اینطور شد نگو ای بابا آدم برای چه نیت هایی میکنه. خب یه نیتی بکن اقلا پول توش در بیاره. تو نیت میکنی که مشتری های پول دار، خب معلومه آدم هایی که بهترن ممکنه پول نداشته باشن، خب ممکنه هیچ کس نیاد. نمیشه یه نیتی بکنی که پولم توش باشه. حالا بعد یاد میگیری دیگه کم کم، روز اول بعدش روز بعد که کرکره میکشی بالا یاد میگیری که نیتت رو یه طوری بکنی که هم پول گیرت بیاد هم آدم خوبه رو ببینی. حالا چه جوری میشه این کار کردنه با نیت ها خیلی مهمه. ما متاسفانه نیت پروری درمون خیلی ضعیفه. بعض وقتا میترسیم از اینکه با نیتامون که ور بریم آدم های توهمی نشیم، به خاطر همین با نیتامون خیلی ور نمیریم. من میدونم ها، چون بعضی ها رو دیدین خیلی توهمی هم، بعد شما میترسیم که مثل اونا نشین، بعد با نیتاتون چون کاری نداشته باشیم، به امثال ماه متوهم کاری نداشته باشیم. با نیتاتون همینطوری کار کنین، ببریدش بالا، نیتاتون رو پر نفع کنین. مثلا من نیت میکنم یه پولی رو میدم به شما که این پول صرف تجهیز مسجد بشه، یه حسینی هم درست بکنه، سر از تعمیره یه بیمارستان در بیاره، آخرش هم بره تو جیب خودم مثلا برگرد. حالا میخندیم ولی خب نیت دیگه. من میتونم این کار رو نکنم، میتونم همینطوری یه پولی بدم دست شما، بعدم هیچی هم نگم، بگم ولش کن بابا پولت دادی، ول کن بذار بره دیگه، انقدر گیر نکن همطور بهش. حسینیه میچسبونی مسجد، میچسبونی فلان، میچسبونی، ولش کن بذار خودش میره. نه، وقتی اینا میبریش تو لایه نیت پروبال بهش میدی، بعضی وقتا تا دوتا لایش میره، مثلا تا مسجدش میره تا حسینیش هم میره، ولی تو سومیش گیر میکنه. بعضی وقتا هم میره جلو. من واقعا دیدم این را که دارم میگم، این هم که برمیگرده به خودم دیدم، یعنی به صورت وحشتناکی میچرخه میاد به سمت خودت. اصلا دنیا اسمش برکت تبارکه، اصلا یکی از بچه های تبارک همینه که توش نیتها کار انجام میدن بدون اینکه درگیره اون کار بشه، کار را میندازه همچون میره جلو، آمیخته نمیشه با کار. من خیلی از این مورد دیدم، خیلی از این مورد دیدم و برام اصلا یه جوری، یه جوریه که دنیا برام معجزه است، دنیا برام معجزه است. یعنی هر کاری رو که توش میبینم احتمال وقوعی معجزه رو توش میبینم. خاصیت دنیا اینطوره. ببین دنیا همش بد نیست، معجزه هاش واقعا معجزه است. خیلی بحث نیت مهمه. نیت بعضی وقتا با شبه توهم شروع میشه، بعد یوهی دو سه تا چیز میزنی میگیره، بعد میبینی نه مثل این که میشه، بعد دیگه دستت راه میفته. البته خانوما که خیلی بلدن بعدم به ما هم یاد میدن. توجه به صالح بودن، ارتباط و تعامل با مردم ذخیره ای بی بدیله. یعنی اصلا همین که آدم توجه داشته باشه به این که صالح اعمال داشته باشه بهترین ذخیره. چقدر جالبه این روایت هایی که اینجا داریم میگیم مال امیرالمومنین، دعا مال حضرت صدیق طاهر است. امیرالمومنین داره شرح دعای حضرت زهرا میگه انفع الذخایر صالح الاعمال. چی؟ من اینا نایده بودم، این که نوشته بودم که در داد و ستاد، یعنی اول عنوان رو زده بودم بعد روایت رو پیدا کردم، این روایت رو پیدا کردم. اگه یکی میگفت که آقا چرا در داد و ستاد حضرت که نگفتن نف، شما نوشتین نف، حضرت میگن که انفع الذخایر صالح الاعمال. خب حضرت فرمودن صالح الاعمال، من اینجا صالح الاعمال رو بردم، نف رو اینو بردم، نف رو این گرفتم، این موارد رو گرفتم که همه اینا رو گرفتم عمل صالح. خیلی برام عجیب بود که روایات اینطوره. اگر روش تحقیق بر مدار قرآن باشه حتما روایت پیدا میکنید، یعنی پیدا کردن روایت قطعیه. بلخص نمیدونم چی جوریه، امیرالمومنین تو همه مورد روایت داره، نمیدونم چرا اینطوریه، یعنی برام خیلی عجیبه. با اینکه میگن امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، اینها در واقع اغلب روایات رو دارن، ولی برام خیلی عجیبه در همه علوم امیرالمومنین حتما یه روایتی، یه چیزی، یه اثری گذاشته، که خیلی هم برام عجیبه که این اتفاق افتاد. لا زخر انفع من صالح العمل. چهار، توجه به چهار ویژگی صبر، رضا، خوف و رجا در هر تعامل و رابطه میتواند آن را به بالاترین نفع تبدیل کند. انک لن تحمل الی الاخر عملا انفع لک من الصبر و رضا و الخوف و رجا. چهار تا صبر، یعنی یه عملی رو انجام میدی تا آخرش انجام بده، صبر یعنی تحمل نیست، صبر یعنی تا آخرش، تا یعنی وسط کار رها نکنی. رضا یعنی به اون قسمتی که خداوند براش قرار داده، به اون پاداشی که قرار داده خوشنود باشی. خوف، نگران باشی که یه وقت نقص انجام بدی. رجا، امیدوار باشی که خداوند نقصشو جبران میکنه. در تعامل و روابط باید ورع و تقوا حاکم باشه تا نفع حقیقی حاصل بشه، که اینم تو آیات قرآن داره. انفع و شیئن الورع ما انفع الموت لمن اشعر الایمان و تقوا قلبه، لا ورع انفع من تجنب المحارم، لا ورع انفع من ترک المحارم و تجنب المعاصی. در روابط و تعاملات باید دست از آرزوهای مختلف دست باید از آرزوهای مختلف دست برداشت و آنها را مبنای روابط و تعامل قرار نداد. یعنی شما انفع الدواء ترک المنا، ترک المنا یعنی چیزی که آدم برای خودش میبافه، این با نیت فرق میکنه. نیت تو نیتتون اینه که این اتفاق بیفتد، توی منا آرزو میکنی که آرزوهای بزرگ یا آرزوهای دم دستی هم حتی میکنی و اون آرزوها مبنای کارتون میشه. یعنی اگه اون آرزوها نباشه اون کار انجام نمیدی. تفاوتش اینه، توی نیت کار انجام میدی، فقط ارزش معنویش رو میبری بالا. توی منا مبنای کارت میشه آرزو. مثل این که مثلا من یه وام یکی میخواد، من یه نگاهی میکنم تو چهرش، میبینم که این یه جوری هست که بعدن من بهش احتیاج پیدا کنم جواب منو بده، بعد نگاه میکنم یه سمتی یه کاری یه چیزی داره، احساس میکنم که من اگه بهش وام بدم بعدن این دست منو میگیره، بهش میگه آرزو و بهش وام میده، به آرزویه این که بعدن دست منو بگیره. نه دیگه، میفرماین انفع الدواء ترک المنا، آرزو رو قطع کن. حالا ما نگاه میکنیم میبینیم این اصلا امکانه باز پرداخته پولم نداره، بعد میگیم چشتو ببند و بده. انفع و دوا ترک المنا، آرزو هم نکن که پولت برگرده، تمو راحتی. آقا حالا من هر کی از من وام میگیره من حتما یادم میره، یعنی اصلا یادم میره که به کی پول دادم که بخوام بعدن من بنویسم یادم نیست کجا نوشتم. خیلی تفاوت داره. ببینید اون یکی مبنای عمل میشه منا، اون یکی کارو انجام میدی. من مثلا وام رو میدم احساس میکنم که این پولش بعدن طرف حتی اگه به منم برنگردون بعدن یادش بیاد اینقدر پول بهش دادم، بعد میگه خب من دو برابرش رو میدم، بعد یه خوردش هم میدم اینجا یه خوردم، یا اینکه یاد میگیره اونم به دیگران قرض بده. میام اون دنباله عمل را کش میدم، قلمرو عمل را توسعه میدم. نیت قلمرو عمل را توسعه میده، آرزو قلمرو عمل را تنگ میکنه. دقیقا ضد هم عمل میکنم و شکل هم هستم. جفتشون شکل هم هست، ولی یکی قلمرو کم کنه یکی قلم رو زیاد کنه. تفاوتشون اینه که یکی مبنای عمل قرار نمیگیره، پشتوانه عمل قرار میگیره نیت، آرزو مبنای عمل قرار میگیره. به همین دلیل قلم رو کم میکنه، چون شما همین مقدار که میفهمی این آرزو رو نمیتونه اجابت کنه چه اتفاقی میفته. اتفاقش ده. خب چی؟ نه همیشه منفی نیست. ترک المنا مثبتش اینه که انسان داریم تو قرآن مثبتشو داریم که در مورد اینکه انبیا مردم رو هدایت میکنند، آرزو دارند که اونا هدایت بشند، معنویه و به خود اونا میرسه، آرزوهایی که به خود اونا میرسه منفی نیست. ولی نوعا منایی که آدم داره، منایی که اینجا ذکر میکنن، بیشتر چون نفع شخصی توش لحاظ میشه منفی میشه، یعنی منفی محدود میشه طرف، نه که بد باشه، با عمل دست یافتنی نیست. الف عمل، عمل آرزوی، عمل توهمیه، یعنی دور دوره اصلا. چی؟ منای مثبت هم میتونه مبنای عمل باشه. بله، منای مثبت میتونه مبنای عمل باشه. اونو تبدیلش کنیم به نیت، خوب میشه. هر بیارین تو نیتتون خوب میشه. نیت رو هرچی تقویت کنید خیلی خوبه. مثبتاش خوبه دیگه، منفیاش خوب. ها، منا منا، اونجا محل وقوفه. منا، بله بله، یک اونا جای زدن شیطانه، به خاطر این که در انسان امنیه ایجاد میکنه، امنیهش منفعتهای شخصی ایجاد میکنه. بله، ترک المنا. البته مثبتاشو میتونی بکنی، منفیاشو. یه جزء منا، جزء ساختارای اسرارآمیز زندگی انسانه، چون هم به صورت مثبت داره هم به صورت منفی داره. قاعدش اینه که هر موقعی میکشه به سمت تعاملات آرزوهای شخصی بد میشه. اون نه آرزونی، امیده. امید یعنی مقصدی که امکان رسیدنش وجود دارد. جنس امید احتمال وقوع یه شیء که به عنوان مقصده. مثلا الان شما ساعت 10 بلیط هواپیما داری، ساعت 4 حرکت میکنی، همین الان باید حرکت کنید، امیده که برسید به پروازتون و نگرانید که اگه الان حرکت نکنید نرسید. امید و خوف چسبیده به مقصده و محرک برسیدن به مقصده و جفتش نبایستی عدل هم باشند و در تراز هم باشه. یعنی همونقدر که امید داری همونقدر هم خوف داشته باشی، بلا نمیرسی. چرا نمیرسی؟ چون اگه بگی میرسم ولی خوف نداشته باشی، میشه 7:30، بعد میشه 8، میرسم میشه 9، بعد یوهایی میگن که ترافیکه دیگه نمیرسی. بایستی این دوتا، یعنی در واقع اون خوف محاسبه ترافیک رو براتون میکنه، محاسبه اتفاقات رو میکنه، بعد شما رو ساعت 7 بلند میکنه. در واقع خوف و رجا، قیام انسان با وابسته به خوف و رجاش در انجام هر کاری. خب، در روابط و تعاملات باید دوست داشتن حقیقی خداپسندانه را حاکم کرد. یعنی انسان خیلی مهمه که آدم احساس بکنه که برای خدا یه کاری رو انجام میده و در ازاش یه محبت قلبی ایجاد میشه. انفع الکنوز محبت القلوب. محبت القلوب یعنی شما بیشترین داراییتون اینه که بین مردم محبوب القلوب بشه، آدم ها دوستتون داشته باشه. این خیلی ذخیره بزرگیه، کم نگاش نکنی. بعضی ها خوشبختانه دارند ولی خیلی نمیدونم چجوریه، یا حسابش نمی کنن. بعضی ها خب میگن نه برام مهم نیست مردم دوستمون داشته باشن، مردم دوستمون نداشته باشن. ملاکه، معیاره. معیاره چیه؟ معیاره موفقیت، معیاره توفیقه، این که انسان تو فامیل دوستش داشته باشه. بله طبعاتم داره، مشکلاتشون رو به شما ارجاع میدم، هر کی مریض بشه شما به کارشو انجام دیگه. محبت عوارضم داره دیگه، به هر حال هیچ گلی بی خار که نمیشه که، ولی در ازاش خیلی کنز بزرگی. پس یکی از معیارهای داد و ستد و نف، مسیری که طی میکنی توش قلب ها به هم نزدیک بشه، تو جمعی که دارین زندگی میکنی روز به روز محبت ها زیادتر بشه. منظورم جمعای خالص آقایون و خانوم هستایی وقت چیز کسی اشتباهی فکر نکنه، جمع مؤمنان، خواهرانه، برادرانه. و اصلا رابطه قلبی جزء مهمترین ارکان داد و ستده که اگه نباشه اون جمع قوام نداره. در اثر اون آدم ها پشتیبانی هم کنند، از هم مشکلات همو برطرف میکنند، به هم میرسن، علم منتقل میده. اساساً یکی از مهمترین راه‌های انتقال علم محبت قلوبه. انتقال علم تا از این چی میگم؟ بینید الان این بچه ای که میاد اینجا که این شکلات میاره، راه انتقال علمش محبتیه که داره، یعنی او از محبتی که ابراز میکنه علم دریافت میکنه. خیلی چیز عجیبیه. شنیدین بلوتوس؟ شیر بلوتوس، این خاصیت محبت قلبیه و خیلی قاعده عجیبیه، خیلی قاعده. هر چقدر این محبت خالص باشه، یه نفر اهل مطالعه است، همینطور میره کتاب میخونه، همینطور میره تحقیق میکنه، اون فقط یه محبتی انتقال میشه. این علم، این شبیه بلوتوس انتقال پیدا میکنه. نمیدونم چجوریه، البته میدونم چجوریه. این دلیلش اینه که محبت فضای مجازی درست میکنه، طرف یه شبه اونو تو خودش به وجود میاره، یه عقل اکسترنال تولید میکنه، یه عقلی که علاوه بر عقل خودش تجزیه و تحلیل میکنه. این قدرت فراوری پیدا میکنه، دو موتور کار میکنه، سه موتور کار میکنه. یه مطلب که میاد کامل اون رو تحلیل میکنه، خیلی این قدرتمند میکنه آدم. بله تو سوره مریم داریم دیگه، سیجعل لهم الرحمن ودا، مثلا ود ایجاد میشه، ود مثلا سازه پیدا میکنه، شبکه پیدا میکنه. حالا شما فکر کنین این محبت نسبت به حضرت بقیت الله باشه، یه سری علمایی در انسان سرزیر میشه که او هیچ تلاشی نکرد، ولی چون در اون ولی الهی شکل گرفته، این سرریز شده تو وجوده. این خیلی الفعل کنوز محبت القلوب، این خیلی نکته مهمیه. منتها ما محبت قلوب به وسیله شهوات آسیب میبینه، محبت قلوب به وسیله لذت‌های حرام آسیب میبینه، محبت قلوب به شدت آسیب پذیره توسط شهوات. یعنی یه احتیاج به یه قدسیتی داره، بذار هر چی که این قدسیت توش رعایت بشه قدرت فراوریش خیلی زیاده. اینی که اگر یه نفری بگه من میخوام راه 100 ساله رو یک شبه برم، راهش محبت القلوبه، که این یه حرارتی ایجاد میکنه که اون حرارت انسان رو استحاله میکنه. اگه کسی بگه من میخوام صفات بدم رو، حتی اون صفات ژنتیکی، حالا که میگن اگه ژنتیکی وجود داشته باشه، صفاتی که چسبیده به من، صفات منفی از بین بره، راهش محبت القلوبه. محبت قلوب چون حرارت داره، حرارته، منتها خب باید حرارتش بپزه، بسوزونه، یعنی بایستی حرارت باشه. آخریش، توجه خاص به نفع رسانی به دیگران میتواند نفع در روابط و تعاملات را ارتقا دهد. خیلی اینم نکته مهمیه. آخریش اصلا اینه که مبنای انسان نفع رسانی به دیگران باشه. افضل الناس انفعهم للناس، افضل الناس انفعهم للناس. چقدر هم روایت ساده است، یعنی آدم یه بارم بخونه حفظ میشه. افضل الناس انفعهم للناس، این قاعده کلیه. ببینید اصلا راجبش هیچ قیدی هم ندارد. خیلی همین روایت هستی که از اگر کسی بخواد تو جامعه روایی یه دونه روایت پیدا بکنه که نزدیک به تواتر باشه، این روایت. یعنی شما به زبان‌های مختلف راجع به این اومده، انقدره که شما میتونین بگین از همه اهل بیت اومده. یعنی تقریبا بعضی روایت ها هست، از امیرالمومنین داریم، از امام صادق داریم، از یکی داریم، از این روایت، این روایت خیلی مهمه. مثل اینکه این خیلی برای اهل بیت مهم بوده. مبنای داد و ستدهای انسان نفرسانی به دیگران باشه. انسان بخواد گرهی رو باز کنه، مشکلی رو بگشاید، بعد اینو بگذاره تو نیته. الان میبینی نیت، بعد بذاره تو آرزو، بذاره تو نیت، چپ و راست رو بکنه نفع. چجوری؟ من امروز را صبح میکنم، اینا که حج تمتع میرن، حج تمتع میروم به حد به نیت حجت الاسلام، نمیدونم اینا، امروز صبح میکنم به نیت نفرسانی بیشتر برای مردم، قربت الله، الله اکبر. بعضی همی الله اکبر. این صبح از همه اول کار، اول صبح نگاه هم اینه که بیشتری نفع به دیگران برسنم. بعد به هر کی میرسم میگم شما، یعنی احساسم اینه که من باید به این نفع رسونم، من باید به اون نفع رسونم، من باید به اون نفع رسونم. من نمیدونم چه کاری میتونم برای شما بکنم، ولی میدونم که من میتونم به شما نفع رسونم. بعضی وقتا مؤمن اینجوریه که مردم وقتی نگاه میکنن به مؤمن گرهشون باز میشه. نگاه به مؤمن، مواجهه با مؤمن، هیچ کاری هم نکرده، آقا سلام، همین تموم شد، گرهشو باز میکن. چرا اینجوری؟ خدا یه سری قواعدی در ایمان گذاشته و یه سری نفعایی در ایمان و مؤمن گذاشته، اینا را مخفی کرده، آشکارم نیست، که اینا تبدیل بشن به نیت، تبدیل بشن به آرزو. و برای انسان، من تصمیم گرفتم در این ماه 20 تا ازدواج اتفاق بیفته شما تصمیم گرفتی؟ مگه شما واسطه خیری؟ نه من واسطه خیر نیستم، ولی خدا که واسطه هست. منم که دارم با مردم زندگی میکنم، سلام علیکم که دارم، عملم که انجام میدم، نیتم که میتونم بکنم. چه اشکال داره بگم 20 تا؟ بعد وقتی خبر دادن که فلانی ازدواج که آم من بودم دیگه، منم خواستم، منم کردم، منم خواستم، دعا کردم، اسم منم پاش هست. وقت شما فکر کنی ازدواج، خونه دیر اومدن، نمیدونم مشکل برطرف شدن، حالا انسان فقط قبطه این رو میخوره که حسرته این رو میخوره که ذهنش انقدر وسعت نداره که بخواد مثلا 10 تا ازدواج بکنه، 20 تا، بعد کنارش مثلا 30 تا هم قرضاشونو بده، کنارش مثلا 10 تا مستاجرم مشکل خونشونو حل بکنه. آدم فقط مشکلش این میشه که خدایا نمیشه مثلا یه خورده این حجم ذهنی منو بیشتر کنی که بیشتر بخوام، که نفعم بیشتر باشه. اینا برای ما شبیه به افسانه است، در حالی که این در زندگی یک مؤمن عادی ترین زندگی طبیعیه. چرا؟ چون که من که نمیخوام چیزی پولی به کسی بدم، خدا میده. خدا هم که از جیب من که نمیده، از جیب خودش میده. خدا شفا میده، از من که نمیده، که من که دکتر نیستم شفا هم نمیده، خدا میده. من که خونه ندارم که به کسی بدم، خدا میده. بعد شما چی کار میکنی؟ تفاوتش اینه که من اگه اینجا مشخص میشه، اگه من پول داشته باشم راحت به آدم میدم، اگه من بتونم مشکل کسی رو برطرف کنم دیگه خیلی فکر نمی کنم سریع این کار رو میکنم، چون قبلش فکرامو کردم، با خدا معاملامو کردم. حالا اگه رسیدم خب رسیده دیگه، خیلی چیز عجیب غریبی نیست که قبلا نداشتم نمیدادم، خدا میداد، الان به من داده، خب دست من میداد، چه فرقی میکنه؟ هیچ وقت فشار نمیاد به مؤمن. اگه میلیاردها پول بدی این دستش، بعد از این دست بده، هیچ اثری در وجودش نداره، هیچ، چون خودش خب دخیله در این نمیدونه که قاطیه این پول نشده. یعنی به راحتی این کار انجام ده، گیر نمیکنه توش. ای کاش یه خوردش هم مال من باشه، ای کاش دوتا تیکش هم به من باشه، اصلا براش موضوعیت نداره. خیلی این نکته مهمه. چی؟ میمونه نمیمونه، بوند موند نمون نمون، خدا میده. من موقع داشتم فکر کردم که آخه آدم باید چقدر خدا اثبات کنه که حمایت میکنه. ببینید الان هر کدوم 40 سال 50 سال، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر زندگی کردین، یک روز ما رو درمانده نکرده، یک روز، در حالی که ما هیچ کدوم، یعنی میشده که درمانده باشی، ولی خب هیچ وقتی همچین اتفاق برام نیفتاده. باید تمرین بکنه آدم، باید آدم، بله 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 بله، ولی انسان اگه نیتش را در نفع رسانی به دیگران تقویت کند و بعد تقویت کنه، ببخشه، از مال خلیفه ببخشه، بعد احساس کنه که به واسطه، ببینید، به واسطه دعای الان ما خیلی از گرفتارای عالم مشکلشون برطرف میشه. خدایا هر کی تو این عالم، از هند، پاکستان، چین، این طرف عالم، آمریکا، اون طرف عالم، گرفتاری وجود داره، گرفتاریشو خودت برطرف کن. حالا فکر کنید با این دعا این همه گرفتاری وجود داره میلیاردیه دیگه. حالا مثلا وقتی در کلان نگاه میکنی میبینی یوهویی از این 1 میلیارد 10,000 تاشون مشکلشون یوهویی حل شد، بهشون خبر دادن یه وام برات جور شده، بهشون خبر دادن مریضت خوب شده. تو همه این 10,000 تا این دعای شما چیه؟ تأثیر داشته و شما توی اون 10,000 تا اشتراک شما نفعتون رسیده. این که انسان احساس بکنه توی این عالم وجود داره، دعاش اثر داره، بیمارا رو شفا میده، دعا میکنه اثر داره، خیلی این مهمه. نمیگم علکی برای آدم ها برای خودشون در دکون درست بکنند، ولی شما تو خانواده هاتون الان خیلی گرفتارن، بین خانواده هاشون اختلافه، بین گرفتارن، خونه ندارن، مشکلات مالی دارن. شما احساس کنین که باید به اینا کمک کنین، میگه خب ما پول نداریم، دعا کنین، یه جوری دعا کنین که خداوند گره اونا رو باز کنه، یه جوری دعا کنین که اگه خدا گره اونا رو باز کرد، شما فکر کنید که چون دعا کردین گره اونا رو باز کرد. وقتی این منجر میشه که یه موقعی اگه پولم گیرتون بیاد راحت بهشون بدی، یعنی دیگه گیر نکن، یا اگه تعلقی هست راحت از اون تعلق بگذر. خب این راجبه نفعه. نفع از کجا اومد؟ نفع اینجا از اونجا اومد که گفتیم تو داد و ستت ها و تعاملات مبنا بر نفعه، منتها نفع پای داره. این نفع خیلی مهمه. شما یعنی میگین که انسان بایستی حتما به نفع برسه؟ بله. خدا ضد ضرره، خدا نمیخواد کسی ضرر ببینه، ضد خسره. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدا میخواد انسان ها نفع ببرن، حتی اگه پولشون رو میدن، حتی اگه سلامتیشون رو میدن، به نفع برسن. تو داد و ستت ها به نفع برسن. انشالله خداوند ما رو جز کسانی که به بالاترین نفع های عالم رسیدیم قرار بده. صلوات ختم بفرمایید.